ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز جمعه 16 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی. همکارانم برای شما خبر، گزارش و گفتگوهای تدارک دیدن درباره مهمترین رویدادها که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. اما اجازه بدید نخست مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنوید. امشب از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد و با صدایی سرماخورده آماده است تا خبرها را به آگاهی ما برساند. حمید جان شب خوش.
با سلام جان عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرماخوردگی در فصل گرما و در میان تابستان. خبرها رو با خبری از ترکیه آغاز میکنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن به طور چشمگیری کاهش یافت و از 180 هزار بشکه در مدت مشابه سال گذشته به 110 هزار بشکه در روز رسید. به گزارش رویترز، ترکیه یکی از 5 خریدار عمده نفت ایران است و در اوایل سال 2012 روزانه 250 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اجلاس دوستان سوریه در پاریس، روسیه و چین را متهم کرد که مانع از دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه می‌شوند. خانم کلینتون گفت روسیه و چین می‌دانند که در حال حاضر بهایی برای حمایتشان از بشار اسد نمی‌پردازند، اما جهان باید به آنها نشان دهد که هزینه آن را خواهند پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد طرح کوفی آنان باید به شورای امنیت برده شود تا سرپیچی از اجرای آن مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل پیامدهای جدی در بر داشته باشد. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری ایران در مورد آزار جنسی یک دختر 10 ساله هستند. روزنامه بیلد آلمان روز جمعه گزارش داد که مادر یک دختر 10 ساله از این دیپلمات 45 ساله ایرانی به اتهام قصد آزار جنسی فرزندش شکایت کرده است. وزارت خارجه ایران چند روز پیش اعلام کرده بود در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در فرانکفورت، با احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با این دیپلمات اعتراض کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گزارش داد که ژنرال مناف تلاس از افسران ارشد ارتش سوریه و نزدیک به بشار اسد پس از گریختن از سوریه در راه پاریس است. بر پایه این گزارش ژنرال تلاس که از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و پسر مصطفی تلاس وزیر دفاع سابق سوریه است 3 روز پیش خدمت را ترک کرده. از سوی دیگر ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای دولتی خان شیخون پایگاه مخالفان در شمال استان ادلب را پس از حملات هوایی تصرف کردند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در نشست یک روزه موسوم به دوستان سوریه در پاریس گفت باید تلاش کرد با تصویب هرچه سریعتر طرح کوفی آنان در شورای امنیت و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خشونت‌ها در سوریه متوقف شود. او گفت اسد باید برود. نمایندگان بیش از 100 کشور و مخالفان بشار اسد در این نشست حضور دارند. جان عزیز
سپاسگزارم همکارم حمید فاطمی خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه ها خواهیم شنید. همونطور که در خبرها شنیدید دیپلمات‌های بیش از 80 کشور جهان موسوم به دوستان سوریه روز جمعه در پاریس گرد هم آمدند تا راهی برای حل بحران سوریه و پایان کشتار و خونریزی در این کشور بیابند. گزارشی از نادر صدیقی می‌شنوید. اما در نشست دوستان سوریه در پاریس چه تصمیماتی اتخاذ شد؟ همکارم مراد ویسی در گفتگو با یک کارشناس تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. در مسکو به مدت 3 روز اجلاس جهانی رسانه‌ها برگزار شده است تا راه‌های مقابله با چالش‌های حرفه‌ای نوین بررسی شود. گزارشی از آنا رایسکایا خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله با محمد زرقامی به شهر کارلو ویواری در جمهوری چک می رویم تا از فستیوال فیلم این شهر با خبر شویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در نشست دیپلمات‌های بیش از 80 کشور جهان موسوم به دوستان سوریه، روسیه و چین را متهم کرد که مانع از دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه می‌شوند. خانم کلینتون گفت جهان باید به دولت‌های چین و روسیه نشان دهد که بهای پشتیبانی از رژیم اسد را خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آمریکا به اتفاق شریکان اروپایی و عرب خود هشدار داده که در صورت خودداری حکومت سوریه از اجرای طرح صلح سازمان ملل با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد. همکارم نادر صدیقی.
در کنفرانس نمایندگان کشورهای موسوم به دوستان سوریه، به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، حدود 100 تن از دیپلمات‌ها و گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد نیز شرکت دارند، ولی روسیه و چین که پیش از این با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت سوریه مخالفت ورزیده‌اند، در اجلاس پاریس حضور نخواهند داشت. شبکه خبری CNN روز جمعه در گزارش مشروحی اعلام کرد که یکی از مواردی که ایالات متحده و دیگران انتظار دارند در نشست جمعه پاریس بر سر آن توافق شود، صدور بیانیه هشدارآمیز به بشار اسد رئیس رژیم سوریه در مورد پیامدهای نادیده گرفتن طرح صلح و خودداری از تشکیل دولت جدید با شرکت اعضای گروه‌های مخالف است. به گفته یکی از همراهان هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به پاریس، شورای امنیت سازمان ملل این طرح را بررسی خواهد کرد، ولی روشن نیست که 2 عضو از اعضای پنجگانه دارنده حق وتو، یعنی چین و روسیه، موضع خود را در قبال فشار بر بشار اسد برای ترک قدرت تغییر خواهند داد یا نه. دو کشور چین و روسیه که روابط بازرگانی گسترده‌ای با سوریه دارند، طرح‌های پیشین شورای امنیت در محکومیت رژیم اسد و خشونت‌ها در سوریه را وتو کردند. در بیانیه‌ای که از سوی ویکتوریا نالند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، گفته می‌شود که خانم کلینتون با رهبران و مقام‌های عالی رتبه بیش از 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی و از جمله مخالفان حکومت بشار اسد رایزنی می‌کند تا پشتیبانی از تلاش‌های کوفی آنان برای پایان دادن به خشونت‌ها و هم بار ساختن انتقال قدرت سیاسی پس از حکومت اسد را گسترش دهد. روز جمعه در آستانه گشایش کنفرانس پاریس، احمد رمضان و محمد فاروق طیفور، 2 تن از اعضای کادر رهبری شورای ملی سوریه، بر اقدام‌های گسترده‌تر در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند. احمد رمضان گفت اکنون جامعه جهانی احساس می‌کند که پس از طرح صلح آنان نیازمند اقدام‌های بیشتری است و کنفرانس پاریس باید بر صدور قطعنامه تازه‌ای بر اساس فصل 7 از منشور ملل متحد تاکید کند و پشتیبانی آشکاری را از شورای ملی سوریه و ارتش آزاد آن به عمل آورد. محمد فاروق طیفوری هم در مورد طرح کوفی آنان گفت اگر اقدام‌های جدی از جمله در چارچوب فصل 7 منشور ملل متحد انجام گیرد و یا نشانه‌های جدی از اجرای کامل طرح صلح دیده شود، شورای ملی سوریه با آن هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت، ولی در غیر این صورت طرح صلح بی‌ثمر و پایان یافته تلقی خواهد شد. در این میان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عبدالباسط سیدا، رهبر شورای ملی سوریه، روز جمعه خواستار ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه و کریدوری برای رساندن کمک‌های انسانی به جنگ زدگان این کشور شد. او گفت برای این منظور باید تمام تلاش‌های لازم به عمل آید، چرا که رژیم بشار اسد در حال فروپاشی است. کنفرانس پاریس در شرایطی برپا شده که کشتارهای 16 ماهه در سوریه همچنان ادامه دارد و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تمایل دولت مطبوع خود در دادن پناهندگی به بشار اسد را تکذیب کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز خبر داد که سرتیپ مناف تلاس، فرمانده یکی از واحدهای گارد ریاست جمهوری و از پشتیبانان پیشین بشار اسد، به غرب پناهنده شده و راه فرانسه را پیش گرفته است. به گزارش رویترز، این ژنرال سوری که در نیمه 40 سالگی و فرزند مصطفی تلاس، وزیر دفاع پیشین سوریه است، روز پنجشنبه وارد ترکیه شده و از آنجا قصد سفر به پاریس را کرده است.
نشست دوستان سوریه در پاریس، نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در این نشست که وزرای خارجه نزدیک به 50 کشور جهان در آن شرکت داشتند، چه تصمیماتی اتخاذ شد؟ همکارم مراد ویسی درباره این نشست که چین و روسیه و ایران در آن غایب بودند، با علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن گفتگو می کند و نخست از او می پرسد درباره تصمیمات این نشست چه اتفاقاتی افتاده است. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
حضورتون عرض بکنم، فقط شنیدن صحبت‌هایی که در کنفرانس دوستان سوریه در پاریس مطرح شده بود نشون میداد که تا چه حد کشورهای عربی از برنامه جامعه بین‌الملل و به ویژه طرح آقای آنان مایوس هستند. سخنان وزیر خارجه قطر و بعد سخنان وزیر خارجه امارات که کوتاه ولی بسیار احساساتی بود، حکایت از این میکرد که واقعا کشورهای عربی از توسل به جامعه بین‌المللی مایوس شدند و به ویژه نیشها متوجه ایالات متحده بود. گویا اینکه خانم کلینتون خیلی با قاطعیت صحبت کرد از اینکه فشارهای بیشتری برای کنار زدن اسد ما وارد خواهیم کرد.
ولی ببخشید آقای نوری‌زاده، در بیانیه پایانی اشاره شده به استفاده احتمالی از قطعنامه در بند 7 منشور و این میتونه نشانه احتمال استفاده از زور باشه.
بله، ببینید، اشاره که به بند 7 شده، گفته شده اگر روسیه و چین در این زمینه همکاری نکنن ما ناچار خواهیم شد به بند 7 متوسل بشیم. خانم کلینتون تلویحا گفته روس‌ها به مرحله انتقالی اعتقاد دارن، یعنی به اینکه از اسد عبور بکنیم. اگر این واقعیت داشته باشه و روس‌ها همکاری بکنن، به اعتقاد من غربی‌ها این آمادگی رو دارن که با قربانی شدن اسد با بقایای نظام وارد معامله بشن و اپوزیسیون رو نیز وادار بکنن به نوعی توافق با بقایای نظام دست پیدا کنند. به عبارت دیگر تعدادی از بزرگان کنار زده بشن و الباقی نظام، بدنه نظام به هم نخوره و مشکلاتی که در عراق و افغانستان ایجاد شد تکرار نشه. اینا همه نگرانی هاییست که به هر حال غربی ها هم دارن. اختلاف بین اپوزیسیون سوریه که حتی در قاهره نتونستن اینو حلش بکنن یکی دیگر از نگرانی های غربی هاست که مبادا فردا سوریه به صحنه زد و خورد مخالفان اسد که امروز مخالف یکدیگر شدن به اون تبدیل بشیم.
مخالفین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع شده بودن، به این موضوع پرداخته شد در نشست پاریس؟
بله، در مذاکراتشون بوده ولی به نتیجه نرسید. توجه کنید که غیبت روسیه و چین در کنفرانس پاریس و در همه کنفرانس‌های دوستان سوریه به هر حال غیبت ملحوظی بوده و الان هم نبودن اونها باعث میشه آنچه کنفرانس پاریس تصمیم گرفته یک مرحله تا تنفیذ فاصله داره. یعنی همه جا احتمال داره روس‌ها بتوانند با نفوذی که در سوریه دارند و با برگ‌هایی که در دست دارند عمل اینها رو خنثا بکنند. ولی من برداشت شخصی مینه، برای اولین بار در کنفرانس پاریس موضوع توسل به فصل هفتم به صورت جدی مطرح شد و به نظر من این فشار سعودی، امارات و قطر بود و حتی مصر که وادار کرد که این مسئله رو به طور جدی حداقل به روس‌ها تلویحا یادآور بشن که راهی جز این براشون باقی نخواهد موند. شاید روس‌ها تجدید نظری در بازی خودشون بکنن. 7 ماه پیش یا 8 ماه پیش رژیم سوریه به مراتب ضعیف‌تر از حالا از نظر بین‌المللی بود، در حالی که در داخل خیلی قوی‌تر بود. الان رژیم سوریه در داخل کشور بسیار ضعیف‌تره و شماری از مناطق کنترلش از دستش در رفته، ولی در مقابل در سطح بین‌المللی به خاطر مواضع روس‌ها و تا حدی چینی‌ها سوریه با قدرت بیشتری ظاهر میشه. اینا این تناقض هاست که امروز در کنفرانس پاریس هم ما شاهدش بودیم.
و در نهایت با توجه به غیبت سه بازیگر اصلی یعنی روسیه، چین و ایران، گزینه‌های محتمل در این مورد چی هست؟
ببینید، یک غایب بزرگ دیگه هم بود، آقای کوفی آنان که وزیر خارجه امارات خیلی ازش انتقاد کرد. وزیر خارجه فرانسه گفته که آن توافقی که در ژنو بوده عبور از اسد هست، حکومت انتقالی بدون اسد. به گمان من در پاریس هم روی مسئله تاکید شده. تنها راهی که الان مونده قانع کردن بشار اسد به خروج از سوریه است. دادن امتیازهایی به بشار و ضمانت برای آیندهش یگانه راه حلی است که میتواند سوریه رو از گسترش یافتن جنگی که فعلا تبدیل به جنگ داخلی شده نجات بده، وگرنه ما با سوریه روبرو خواهیم بود که کشتار و برادرکشی در درون سوریه از عراق هم بدتر خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در مسکو به مدت 3 روز اجلاس جهانی رسانه‌ها برگزار شده است با این شعار: رسانه‌های جهانی، چالش‌های قرن 21. بیش از 300 نماینده از 213 رسانه از 102 کشور در پایتخت روسیه گرده هم آمدن تا راه‌های مقابله با چالش‌های حرفه‌ای نوین را بررسی کنند. خبرگزاری‌های مهر و ایرنا به نمایندگی از ایران در این اجلاس حضور دارند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه و جزئیات بیشتر.
ادامه حیات در شرایط بحران اقتصادی، رویارویی و همزیستی رسانه‌های چاپی و الکترونیک، نقش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و تأثیر آنها بر رسانه‌های سنتی، استقلال رسانه‌ها از سیاست و سرمایه و شئون خبرنگاری موضوعات میزگردهای است که در چهارچوب اجلاس جهانی رسانه‌ها در مسکو برگزار می‌شود. خبرگزاری روسیه ایترتاس میزبان این اجلاس است که نمایندگان اسوسییتد پرس، بی بی سی، رویترز، ان بی سی، الجزیره، شینهوا و صدها رسانه دیگر در مسکو گرده هم آورده است. از ایران مدیران عامل ایرنا و مهر به مسکو دعوت شدند و از عصر چهارشنبه در پایتخت روسیه به سر میبرند. ویتالی ایگناتنکا رئیس ایترتاس در آستانه برگزاری اجلاس رسانه ها در مسکو به خبرنگاران گفت:
На сегодня влияние масс-медиа гораздо больше, чем влияние большинства традиционных институтов, включая институт.
امروز تاثیر رسانه های جمعی بر جامعه بسیار بیشتر از سایر نهادها از جمله نهادهای دولتی است. امروز ارزش راهبردی اطلاعات بسیار بیشتر از طلا، نفت و گاز و منابع دیگر است. به همین دلیل مهم است تا خبرگان این رشته امکان تبادل اطلاعات و افکار پیرامون امروز و فردای رسانه‌ها در کشورهای مختلف را داشته باشند. آنها باید پاسخ این سوال را که نقش رسانه‌های جمعی در فرایندهای اجتماعی دنیا چیست پیدا کنند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی پیام کتبی به این اجلاس بر ضرورت استقلال رسانه‌ها تأکید و ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان فرصت را غنیمت شمرده درباره اوضاع روسیه گزارش‌های بی‌طرفانه تهیه کنند. دمیتری مدودف، نخست وزیر، نیز در پیام خود خواستار تضمین عملکرد مستقل رسانه‌ها و همچنین رشد تبادل اطلاعات در جهان با حفظ تفاوت‌های فرهنگی و ارزش‌های ملی شد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، نیز طی پیام ویدئویی برای این اجلاس بیش از آن که رسانه‌ها را مخاطب قرار دهد، دولت‌ها را مد نظر داشت. او از کشورهای دنیا خواست از خبرنگاران دفاع کنند. به گفته وی، تهدید، تعقیب و بازداشت خبرنگاران با قطعنامه 1738 سازمان ملل که در راستای تأمین امنیت رسانه‌ای صادر شده مقایرت دارد. این در حالی است که بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، طی 10 سال گذشته بیش از 500 خبرنگار در دنیا به قتل رسیده و تنها از آغاز سال جاری میلادی 66 خبرنگار جان خود را از دست دادند. گالینا سیدرو، خبرنگار روس که به تازگی به عنوان رئیس انستیتوی جهانی مطبوعات انتخاب شده، میگوید امنیت خبرنگاران مسئله جدیدی نیست، اما همچنان حل نشده باقی مانده.
برای اینکه نرمال فعالیت گرجانسکه جامعه журналист должен иметь возможность спокойно, честно.
برای اینکه جامعه مدنی پویا باشد، خبرنگاران باید فرصت فعالیت آرام، صادقانه و مسئولانه داشته باشند. هیچ کس نباید برایشان مزاحمت ایجاد کند و کسانی که از فعالیت خبرنگاران جلوگیری می‌کنند، باید مجازات شوند. اینکه خبرنگاران کشته و زندانی می‌شوند و حق فعالیت ندارند، پذیرفتنی نیست. به گفته جان دانیشفسکی، سردبیر اسوسییتد پرس، اجلاس جهانی رسانه‌ها بزرگترین رویداد حرفه‌ای برای خبرنگاران است. چنین اجلاسی برای نخستین بار در سال 2009 در پکن برگزار شده بود. انتظار می‌رود شرکت کنندگان اجلاس رسانه‌ای مسکو در بیانیه پایانی خواستار ارائه پوشش خبری دقیق و بی‌طرفانه از واقعه سراسر جهان و همچنین افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری دولت‌ها و نهادهای دولتی شوند. آن رایسکای رادیو فردا.
هاشم میرزاخانی، مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی، ضمن عذرخواهی از ساختن چنین فیلمی گفته است که هنگام نمایش آن در جشنواره کن از شدت خجالت هر دقیقه بیشتر در صندلی فرو می رفتم. این صحبت ها در حالی بیان شده است که همکنون مسعود بخشی به همراه فیلم یک خانواده محترم در جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک به سر می برد. همکارم محمد زرقامی نگاهی دارد به حرف و حدیث هایی که پیرامون این فیلم پدید آمده است. گوش کنید.
حضور بین المللی اولین فیلم بلند سینمایی مسعود بخشی، کارگردان 39 ساله سینمای ایران، با واکنش منفی برخی مسئولان سینمایی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. آن هم در شرایطی که هنوز این فیلم فرصت نمایش در داخل ایران پیدا نکرده است. فیلمی که به گفته تهیه کننده آن سیما فیلم قرار بود فیلمی در قالب ژانر دفاع مقدس یا همان جنگ ایران و عراق باشد، اما چندی بعد وقتی انتقادها از فیلم بالا گرفت، سیما فیلم در قامت شاکی ظاهر شد و اعلام کرد که این فیلم بر اساس فیلمنامه توافق شده ساخته نشده و با اهداف، رویکرد و نقطه نظرات سیما فیلم سازگار نیست. امید نیکفرجام، مترجم آثار سینمایی که فیلم را در جشنواره کارلو ویواری تماشا کرده، نگاهی دارد به داستان یک خانواده محترم از دید یک تماشاگر.
یک خانواده محترم در مورد استاد دانشگاهی که پس از 22 سال از فرانسه به دعوت یک دانشگاه به ایران برمیگرده برای تدریس. اونجا علاوه بر این که توی دانشگاه با مشکلاتی روبرو میشه که بهش گیر میدن، چرا کتاب مجوز کپی میکنی به دانشجو میدی، چرا بهشون فیلم نشون میدی، توی خانواده‌اش هم باید با یه چیزهایی کنار بیاد، با چیزهایی که سالها ندیده. پدری داره که متوجه میشیم حاج آقاییه که در زمان جنگ به خصوص بمبارونای تهران از طریق احتکار به پول و پلهی رسیده. برادری که الان روابطی داره در حکومت، اون هم مال و منالی برای خودش جمع کرده. پسر این برادر که خیلی ما رو یاد لباس شخصیایی میندازه که زیاد دیدیمشون این روزا، به خصوص بعد از انتخابات توی خیابونها، اونم حالا یا با وزارت اطلاعات کار میکنه یا توی نیروی انتظامی مقامی داره. با این آدم‌ها، اینا شخصیت‌هایی هستند که این فیلم رو راه می‌برند.
مسعود بخشی، کارگردان این فیلم، در گفتگو با رسانه‌ها هدف خود را از ساختن این فیلم واکاوی جامعه معاصر ایران عنوان کرده است. مسئله‌ای که به ظاهر منتقدان دو آتشه فیلم آن را بر نمی‌تابند و از آن با عنوان توهین به آنچه که ارزش‌های مقدس می‌نامند نام می‌برند. مهدی عبدالله‌زاده، سینمایی نویس، با توجه به فراگیری داستان فیلم می‌گوید:
این حجم زیادی از انتقاد که در فیلم جاری است، اساساً ورای ظرفیت و تحمل انتقادپذیری مسئولین دولتی هست.
اگرچه مسئولان سینمایی منتقد یک خانواده محترم در گفتگوهایی که با رسانه‌های داخل ایران داشتند، این فیلم را توهین‌آمیز ارزیابی کردند، اما هیچ یک از این مسئولان به طور مشخص درباره مصادیقی که می‌تواند به عنوان توهین تلقی شود اشاره نکردند. جز در یک مورد که وبسایت اصولگرای رجا نیوز به صحنه‌هایی از فیلم اشاره می‌کند که فرزند 12 ساله خانواده مورد نظر در فیلم پس از مشاجره فیزیکی با پدرش به نوشته این رسانه سرخورده می‌شود و تصمیم می‌گیرد به جبهه برود، یا در صحنه دیگر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جمع رزمندگان کم سن و سال سخنرانی می‌کند. رجا نیوز همچنین بدون پرداختن به پس زمینه‌های لازم به صحنه اشاره می‌کند که پدر پس از کشته شدن فرزندش در جنگ، مادر داغدار او را به آسایشگاه روانی می‌فرستد. امید نیکفرجام با توجه به این موارد می‌گوید:
این شخصیت‌ها از نظر من بیننده توی فضای داستان همشون جا افتاده بودن، آدمای شناسنامه داری هستن، ما میشناسیمشون، آدمای غریبی نیستن که با خودمون فکر کنیم من حتی یه لحظه فکر نکردم که این آدما کجان توی ایران که من هیچ وقت ندیدمشون.
محمد آفریده تهیه کننده این فیلم که خود از مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی ایران است، تاکنون درباره این واکنش‌های منفی و بعضن تند منتقدان یک خانواده محترم تنها به رسانه‌ها گفته است ان شاءالله با نمایش فیلم سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها برطرف خواهد شد و مشخصا قضاوت عادلانه به عهده مردم خواهد بود. مهدی عبدالله زاده معتقد است این بار مخالفت ها جنبه دیگری دارند.
این دفعه اینها با یک فیلمساز و تهیه کننده سرکار دارند که تا همین چندی پیش از مسئولان عالی رتبه سینمای دولتی بودند. من فکر می‌کنم که دیگه یک برخورد جدی‌تر با خود سینماگرا در این شکل صورت گرفته.
اما چه چیز در شرایط فعلی برخی از مسئولان سینمایی و سیما فیلم تهیه کننده دولتی فیلم را بران داشته تا خود به منتقد سرسخت یک خانواده محترم تبدیل شوند؟ برخی همچون امید نیکفرجام معتقدند که این حرکت یک نوع حرکت پیشگیرانه است.
ولی اینها فکر میکنم ترسشون از اینه که توی رسانه‌ها این قضیه بزرگ بشه، بعدن به مسئله‌ای روبرو بشن و بعد از همین الان در واقع دارن یه جورایی فرار به جلو میکنن. چون آقای هاشم میرزاخانی مدیر عامل انجمن سینمای جوان توی حرفایی که زده ضمن عذرخواهی میگه که ما اصلا این فیلمو بیایم واسه خانواده شهدا نشون بدیم که بفهمن مردم با چه اثری روبرو هستن. فکر میکنم همه دارن به طرفی میرن که تمام کاسه کوزه ها سر کارگردان چکسته بشه و اینکه ما هیچ تقصیری نداشتیم. ولی من واقعا نمیدونم چطور همچین فیلمی ساخته میشه مگر اینکه نشون دهنده سیستم فشل سانسور و ممیزی توی ایران باشه.
حرف و حدیث ها پیرامون اولین ساخته مسعود بخشی در حال جریان دارد که او و محمد آفریده که مسئولیت پخش بین المللی فیلم را بر عهده دارد، امیدوارند تا یک خانواده محترم در یک فضای آرام در ایران به نمایش درآید.
دوستان میدونید یک نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی تبار خانم فردوس فرودستان سخنگوی رئیس جمهوری آلمان شده؟ اجازه بدید به گزارش شهرام میریان از آلمان گوش کنیم.
یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان که نزدیک به 4 ماه است وارد کاخ ریاست جمهوری کشورش در برلین شده، فردوس فرودستان را به عنوان سخنگوی خود برگزیده. خانم فرودستان از مادری آلمانی و پدری ایرانی 52 سال پیش در شهر فرایبورگ در جنوب آلمان زاده شده، تحصیلات ابتدایی را در سوئیس و سپس بخشی از دوره دبیرستان را در ایران و سرانجام دیپلم متوسطه خود را در آلمان گرفته. در طول تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، فردوس فرودستان به عنوان روزنامه‌نگار آزاد در 2 روزنامه تاگس سایتونگ و فرانکفورتر رونشاو گزارش و مقاله می نوشته و از 7 سال پیش به این سو هم به عنوان نویسنده و گرداننده چند برنامه با سازمان رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان همکاری دارد. خانم فرودستان که روز پنجشنبه به عنوان سخنگوی یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان برگزیده شده، همچنین استاد آکادمی روزنامه‌نگاری در شهر هامبورگ و دارای کرسی استادی همین رشته در شهر دورتموند آلمان است. آنگونه که روزنامه‌های آلمانی می‌نویسند، فردوس فرودستان زنی فعال، خنده‌رو، خونگرم و در عین حال صریح است و تا به تازگی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی خود در حالی که با یک دختر هنرمند از کشور آفریقایی اتیوپی مصاحبه می‌کرد، بدون آنکه سن و سال خود را پنهان کند، با خنده و شوخی گفت که در سال 1960 یعنی 52 سال پیش در آلمان به دنیا آمده.
Also da ich 1960 geboren bin, habe ich mich jetzt einfach getraut das zu sagen.
فردوس فرودستان که از 11 شهریور ماه امسال به عنوان سخنگوی رئیس جمهور آلمان فعالیت تازه خود را در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین آغاز می کند، دارای تألیفاتی چند در رشته روزنامه نگاری و به ویژه مهاجرت و ادغام و یا همگرایی خارجیان در جامعه آلمان است. سخنگوی ایرانی تبار رئیس جمهور آلمان به خاطر فعالیت‌های دانشگاهی و رسانه‌ای تا کنون جوایز ارزنده‌ای هم دریافت کرده که از آن جمله می‌توان به جایزه تئودور وولف از کانون وکلای آلمان و جایزه رسانه‌ها از بنیاد زیبن فایفر اشاره کرد. خانم فردوس فرودستان با سیاستمدار سرشناس از حزب سبزهای آلمان به نام میشائل وسپر ازدواج کرده و دارای 3 فرزند است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکاران و علی شیبانی که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان